بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بحث مفهوم غایت از منظر محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات جلد دو صفحه 279 و کتاب فوائد الاصول جلد دو صفحه 505. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره مفهوم غایت همان سبکی را که تا الان داشتیم از منظر شیخ انصاری و محقق خراسانی و غیرهما قدس الله انفسهم الزاکیات همان سبک را دنبال می‌فرماید در مفهوم غایت ابتداءً بحث شمول حکم مغیا بر غایت را مطرح میکند که در اصطلاح اشتهار یافته است، بحث دخول غایت در مغیا، آنگاه درباره مفهوم غایت بحث را ارائه میفرمایند. اما مورد اول که بحث از شمول حکم مغیا بر غایت باشد، می‌فرماید که غایتی که به معنای نهایت است، این غایت از جهت وضع و از جهت اطلاق مفهوم خاص مدلول خاصی ندارد، یعنی غایت داخل در مغیا باشد بالوضع یا خارج از آن باشد، و همینطور غایت داخل در مغیا باشد حکمند از جهت اطلاق یا خارج از آن باشد بر اساس اطلاق، چنین چیزی وجود ندارد. و مثال هایی که زده می شود اولا مثال دلیل اثبات نیست، با مثال نمی شود یک مطلب و یک مقصدی را به بار نشوند، و ثانیاً مثال ها بر اساس قرائن هست، گاهی در یک مثال قرینه وجود دارد که غایت داخل در مغیا باشد، مثل اتم صیام الی‌اللیل، و گاهی در یک مثال قرینه وجود دارد که غایت داخل در مغیا نباشد، مثل سر من البصره الى الکوفه. بنابراین از لحاظ وضعی و اطلاق مطلب ثابت نمی شود. اگر کسی ادعای بکند، ادعای وضعی یا اطلاقی در این رابطه این ادعا بلا برهان است، بدون دلیل است، دلیل نداریم. برابر این ما مسئله دخول مقاید در مقاید را باید موردی بحث کنیم. هر موردی که ببینیم مغیا و غایتی هست، همون مورد رو بررسی کنیم، ببینیم ساختار، قرائن، ظهور ترکیب در چه وضعیتی است که از ظهور ترکیب اگر به دست آمد که فهو المطلوب، و اگر قرینه داشتیم باز هم از قرینه استفاده میکنیم، و اگر قرینه هم نبود ظهور در ترکیب هم به اصطلاح موردی وجود نداشت، طبیعتا باید به اصل مراجعه کنیم. و پس از آن که به اصل مراجعه کنیم، درباره داخل بودن غایت در مغیا اصل لفظی نداریم، نه اصالت العمومی داریم و نه اصالت الاطلاقی. پس اصل لفظی که نداشتیم، طبیعتا نوبت میرسد به اصل عملی، باید به اصل عملی مراجعه کنیم. در اصل عملی که در این رابطه که به اصل عملی مراجعه بشود، آنگاه اگر دیدیم شک در تکلیف هست، اصل عملی اقتضا میکند براءت را. اگر دیدی مورد شک در مکلف و به هست، اصل عملی می شود قاعده اشتغال، اقتضا می کند که حکم را نسبت به خود غایت هم در نظر بگیریم. مسئله داخل بودن غایت در مغیا تا این حد کافی باشد برای اینکه تمام ابتدا و انتها و تمام ورود و خروج بحث بیشتر از این ظرفیتی ندارد. و اما مورد دوم، بحث اصلی، بحث از دلالت قضیه مغیات به غایت بر مفهوم. در این رابطه همونطوری که قبلا گفته شد، مشهور اکثر قائل به وجود مفهوم در غایت هست، یا به تعبیر محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه، مفهوم غایت حجت هست. بنابراین پس از آراء و توجه به آراء صاحب نظران که خود یک زمینه برای کار می شود، که به طور کل این نکته را در نظر می گیریم که مشهور یا اکثر در حد قریب به اتفاق گویا بر این هستند که غایت مفهوم دارد. و اما علی التحقیق باید درباره مفهوم غایت دقتی را به کار بگیریم. محقق عینی قدس الله نفسه الزکیه در ورودی بحث نسبت به مورد دوم، یعنی بحث از مفهوم غایت، می‌فرماید که ملاک مفهوم معلوم و قطعی است، باید به سراغ ملاک برویم. ملاک این است که گفتیم در قضیه شرطیه و در قضیه لقب اون ملاک به طور روشن خودش رو نشان میداد، که در قضیه شرطیه گفتیم که قید حکم است و در قضیه لقب قید موضوع هست. پس در یک جمله ملاک مفهوم این است که قید مربوط به حکم باشد، تقیید تعلق داشته باشد به حکم، و ملاک عدم وجود مفهوم این است که تقیید متعلق به موضوع باشد، قید موضوع باشد. این ملاک. بعد از که این ملاک فهمیدیم، بر ماست که توضیح بدیم علائم تشخیص محل قید، که قید حکم هست یا قید موضوع. در این رابطه سه تا طریق و سه تا علامت یا سه تا طریق برای تشخیص محل قید ارائه می شود که از کلام محقق نائینی استفاده می شود، منتها با اضافات و آسان سازی. علامت اول این است که اگر تقیید تعلق به حکم داشته باشد، مفاد اگر تقیید تعلق به حکم داشته باشد، قید جمله می شود، یعنی مفاد جمله مقید به قید می شود. و اگر قید موضوع باشد، فرد به عنوان یک موضوع، فرد متعلق قید قرار میگیرد، یعنی تقیید متعلق به فرد میشود. در عبارت ایشان اگر مطالعه کردید که قید جمله یا قید افرادی معناش اینه، قید تعلق میگیرد به مفرد. این یک علامت که در مثال در آخر برای شما توضیح میدم انشاءالله. و علامت دوم این است که اگر قید حکم باشد، در این صورت تقیید تعلق میگیرد به ماده منتصبه. عبارت محقق نائینی که قبلا برخورد، ماده منتصبه چیه؟ ماده منتصبه یعنی محمول. این محمول که یک حکم را یک ماده را نسبت میداد به یک فرد، یعنی یک فعل را نسبت میداد به یک فاعل، این را در اصطلاح محققان عینی میگیم ماده منتسبه. خب سیاست ما آسانسازی هست، نیاز به این نداشتیم، ما میتونیستیم با عبارت دیگر بریم و از کنار قضیه رد بشیم، ولی شما بعضی هاتون اهل مطالعه هستید، میبینید ماده منتسبه آمده در عبارت، این چیه؟ از این رو براتون ولی شدم که شرح بدم. فعلی که نسبت داده شود به یک فاعل، اون فعل ماده منتسبه می شود و در قضیه اون ماده منتسبه محموله. کامل شدی؟ بله. و اما اگر تقیید مربوط باشد به موضوع، قید موضوع باشد، در حقیقت قید به موضوعی است که انتساب صورت نگرفته، اسناد صورت نگرفته، اسناد کامل نشده. این دو تا علامت. علامت سوم هم که تقریبا با علامت دوم مشابهه، تو با عبارت دیگر، تقیید بعد از اتمام اسناد می شود قید حکم، تقیید قبل از اسناد، اسناد محمول به موضوع، می شود قید برای موضوع. خب تا اینجا شرح برای شما بسیار واضح بیان کردم، ولی بالا تو خدا، ولی شما تا مثال براتون نگم دغدغه از ذهنتون رفت نمیشد که خوب اینو تطبیق کنه. در مثال اتم صیام اللیل، یا به عبارت دیگر به چیز بیاییم، به همون مثال معروف سرتو من البصره، یا سر من البصره الى الکوفه. خب قید چیه؟ الى الکوفه، غایت دیگه. این قید قید موضوع هست یا قید حکم؟ به علائم مراجعه میکنی، میبینیم الى الکوفه قید برای سر من البصره است، قید برای جمله است، پس قید میشد برای جمله نه برای مفرد که فقط سر تنها باشد. قید برای سر تنها نیست، سر من البصره مجموعاً مفادش مقید. این علامت اول بود. علامت دوم چه بود؟ علامت اول این بود که بله قید موضوع باشد و قید حکم را، بله قید در صورتی که قید موضوع باشد قید مفرده، و در صورتی که قید حکم باشد تقید جمله است. در سر من البصره میبینیم که الا قید برای مفرد که سر باشه نیست، برای جمله است که سر باشه. و بعد علامت دومشون چه بود؟ که قید برای ماده منتسبه بود، ماده منتسبه سر من البصره، فعل را، فعل مکلف را قید می کند که از بصره. ماده منتسبه که محمول سر من البصره که محموله مقید میشد ال الکوف، قید میخوره به من البصره. علامت سوم هم اینه که انتصاب یا اسناد یا تقیید قبل از اسناد باشد قید موضوع میشد. اگر بگیم سر الا کجا، الا کوفه، این قبل از اسناد این میشه قید موضوع. اگر بعد از اسناد بود سر من البصره اسناد شد، قید میشود قید حکم. در مثال خوب فهمیدیم. خب مسئله که تا اینجا توضیح داده شد، ما با علائمی که در اختیار داشتیم کار ما به اینجا منتهی شد که غایت هر چند وضعی ندارد برای مفهوم که وضع شده باشه برای مفهوم، ولیکن ظهور دارد، غایت ظهور دارد که در تعبیر آمده است فظاهر. فظاهر که در مسئله دلالت آمد یعنی ظهور دارد، ظهورشان ظهور ترکیبی می شود. به عبارت دیگر تعبیر محقق خراسان نائینی این است که ظهور وضعی که از اصل وضع شده باشد برا مفهوم نداریم، اما ظهور کلامی داریم. منظور از ظهور کلامی ظهور علم کلام نیست، منظور از ظهور کلامی ظهور ترکیب کلام است. در ترکیب کلام که مراجعه کنیم میبینیم مثل اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل یا سر من البصره الی الکوفه غایت بعد از اسناد هست، قید است برا جمله و مفاد جمله را تأکید کرده، مفاد جمله حکمه، حکم را تأکید کرده است. حکم که تأکید بشود معناش همان مفهومه، یعنی حکم سیام، وجوب سیام اختصاص دارد تا شب، بعد از فرار رسیدن شب دیگه وجود سیام در کار نیست. از وجوب سیام بعد از فرار رسیدن شب خبری نیست که یخت. این شد دیگه، این مفهومه. از کجا فهمیدیم؟ از ترکیب کلام. این ترکیب ماییم و این ترکیب. بنابراین غایت مفهوم دارد که قید جمله می شود با ساختار کلامی. اما اگر ادعا بشود که ممکن است قید را قید موضوع قرار بدیم. قید موضوع یعنی چه؟ الالکوفه که غایت است و قید، این رو بیاریم قید قرار بدیم برای سر، سر من البصره. و غایت که در صیام الاللیل هست، اینو بیاریم غایت قرار بدیم برای خود صوم. بعد اینجوری قرار بدیم، میفرماید که اگر بگیم قید قید موضوع هست که باید قید بعد از مقید بیاد، ترتیبش اینه که مقید باشد و پشت سرش قیدش، بین قید و مقید فاصله نباشد. اگر اینجوری بگیریم ترکیب به هم میخورم، ترکیب عوض میشه اصلا. مثلا در سر الالکو، سر من البصر الالکوفه چه میشد؟ میشود سر من الکو، سر الالکوفه من البصره. ترکیب به هم ریخت، خلاف قواعد عربی میشود. خلاف قواعد عربی، قواعد عربی من اول میاد الا بعد میاد، من برای ابتداست الا برای انتهاست، انتها که قبل از ابتدا نمیاد. اگر قید موضوع بگیریم میشود سر من ال، سر ال الکوفه من ال بصره. ترکیب میشود بر خلاف قواعد عربی. بنابراین دلیلی و مسوقی وجود ندارد برای اینکه قید 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 برای موضوع باشد. بنابراین در ساختاری که آمده است که ما میبینیم که میفرمایند کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء طاهر یک ماده منتسبه، یک جمله، یک ترکیب در انتها قید دارد. قید قید جمله می شود، مفاد جمله که حکم باشد مقید می شود به این غایت. تا وقتی که تشخیص ندهید نجاست را عیناً، شک در طهارت و نجاست داشته باشید، هر شیء باشد محکوم به طهارت است. اما بعد از آنی که تشخیص دادید که نجسه، دیگه حکم ما قبل المغیا بعد الغایت دیگه منتفی است، دیگه قطعا نجاست و طهارت وجود ندارد و نفی سنخ حکم می شود، نه شخص حکم، که به طور کل بعد از رسیدن در حد غایت در منتها الی حکم عوض می شود. حکمی که ما قبل از غایت بود، ما بعد از غایت دیگه نیست. این همان مفهوم غایت است بلا شبهتن ولا اشکالن. در نتیجه رأی و نظر محقق نائینی را که جوهرگیری بکنیم این شد که در عین حالی که یک ملاک برای ما بیان کرد و ملاک هم برای شما شرح دادم، این شد که غایت مفهوم دارد، منتها این مفهوم را نمیگیم در اثر دلالت وضعی، بلکه میگیم در اثر بلکه میگیم مقتضای ترکیب کلام این است که در غایت که ترکیب می شود، ترکیب طبق قواعد عربیه باشد، بر اساس قواعد عربیه یک جمله که دارای غایت و مغیا هست غایت قید می شود برای جمله و قید می شود و تأکید میکند ماده منتصبه را. برابر این رأی ایشان تا اینجا معلوم شد بلا شبهه ولا اشکاله. مطلبی که گرفتیم یه حاشیه مختصر، حاشیه این است که یه تتمه این است که ما تا اینجا که درباره مفهوم غایت بحث کردیم و بحث از ملاک به میان آوردیم، در اساس مشی طبیعی و مطابق با بیان خالی از قرینه بود. اما اگر یه جای قرینه وجود داشت، قرینه قطعیه بر عدم تبدل حکم، قرینه ای بود که برای ما گفت که شما مثلا اکرم العالم الى الاقدام، گفت عالم اکرام کن تا چند قدم. خب اینجا غایته، مغیا هم هست، ولی اینجا کسی نمیتونه بگم مفهوم وجود دارد که بعد از چند قدم دیگه اکرام نباشد. قطعا بعد از قدم، بعد از چند قدم هم اکرامی وجود خواهد داشت، چون میدونیم قرینه وجود دارد، قرینه همون تناسب حکم و موضوع هست، موضوع عالم حکم، وجوب یا لزوم اکرام، تناسب حکم و موضوع، تا موضوع هست حکمشو دارد در حدی که عسر و حرج منتهی نشود. برابر این در اینجا میبینیم که اصلا قطعا غایت مفهوم ندارد و این عدم وجود مفهوم برگرفته از قرینه است که اون قرینه هم همان تناسب حکم و موضوع بود. در باب قرائن و عدم وجود قرائن، طبیعتاً اون فحش اجتهادیه که لازم هست برای یک محقق، اون فحش لازمه. یه بیانی رو میبینیم که آمده است، غایت هم دارد مغیا هم هست. بعد به خود این بیان که نگاه کنیم میبینیم که بله غایتی هست و مغیایی هست. مثل این که بگیم اکرم الضیف حتی الباب، مهمان رو اکرام کن تا در خانه. بله، این اکرامی که الان اینجا آمده است، با تحقیق کنیم که بیان همینقدر در حد خود این ترکیب است یا یک قرینه در کنارش وجود دارد که تا در خانه و تا خارج از در خانه. میبینیم که قرینه وجود دارد، قرینه همون قرینه که اونجا گفتیم، قرینه تناسب حکم و موضوع که موضوع ضعیفه و حکم وجوب اکرام و لزوم اکرام. ضعیف چیه؟ ضعیف کسیه، مهمان کسی که در خانه آدم باشه، از خانه که بیرون برود که مهمان نیست. بنابراین با قرینه میدانیم که قطعا منهای تصور تقید، که تقید مربوط میشد به حکم یا مربوط میشود به موضوع. شما نگید که اینجا تقید مربوط به حکم، نه، اینجا قرینه قدرت و توانش و ظهورش بالاتره. بر اساس قرینه اعلام می شود که این حکم اختصاص دارد تا کجا؟ تا قبل از وصول به غایت. اما بعد از وصول به غایت دیگه این حکم دیگه منتفی است، بر اساس همان قرینه‌ای که گفتیم. بحث غایت را تا اینجا کامل کردیم. فردا انشاءالله رأی سیدنا الاستاد با جنبندی و تکمله ها. سلامتی آقای ممزمان، صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.